أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته در رابطه با بحث زبان شناسانه صحبت کردیم که آیا جمله علم ترکیف فعل ربک و اصحاب الفیل استفهام حقیقی است یا نه، و اگر نیست مجاز یا مجاز نیست. که همون بحث البته در رابطه با آیات بعدی هم که به صورت سوالی است مطرح میشه. اما در آیه بعدی می‌فرماید علم یجعل کیدهم فی تذلیل. کید که جمعش کیاده، به معنای مکر و فریب و خود است، و کسی هم که خیلی حیله‌گر باشه بهش میگن کیاد. مرحوم آقای مصطفی میگن که در معنای کید سه تا چیز خوابیده که اگر این هر سه با هم باشه کید صادقه. نخست این که باید کسی که کید میکنه تدبیر و فکر بکنه، نقشه بچینه. دوم این که این نقشه رو به عمل برسونه. صرف این که نقشه چینی بکنه کید نیست. و سوم این که این نقشه عمل شده برای اضرار به غیر باشه، لذا باید یک عملی حتما درش باشه و به ضرر کسی هم باشه. به همین جهت این لغت هم مثل لغت‌های دیگری که بعضن در رابطه با خدا به کار برده میشه، به احتمال بسیار زیاد از قرینه مقابله استفاده شده، ولذا در رابطه با خدا اگر استعمال میشه مجازی است. انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا. اونها کید کردند، ما هم کید، من هم کید میکنم. مثل مکرو و مکر الله، که این قرینه های مقابله در آیات بسیار زیادی مطرح سابقاًم گفتیم. لذا انتصاب به اینها به خداوند به این نیست که خداوند دارای تدبیر مکارانه است. لازم اینه که شید در رابطه با خدا احتیاجی بهش نیست، و اینها معمولا معلول ضعفه. کسی که قوی باشه به دنبال کار پنهان نمیره، کار زیرزیرکی و سیاست به خرج دادن و دسیسه کردن مال ضعفه. اگه شما تو خونتون میخواید ساعت 10 برید بخوابید، از کسی خوف ندارید، برید میخوابید دیگه. اما بچه شما که مثلا میخواد ساعت 10 نخوابیده باشه بیدار بشه تلویزیون ببینه، هی دسیسه میکنه، فکر میکنه، هی کارایی میکنه که بتونه این نیاز خودش رو که نمیتونه برآورده کنه با یک حیله‌ای برآورده بکنه. تو عالم واقعا همینجور هست. به طور کلی کسانی که قدرتمندند از پنهانی حرف زدن و لاپوشونی کردن و حالا سخن رو چند لا گذاشتن و یا دسیسه کردن و کارهای پیچیده کردن، کسایی که قدرتمندن از اینا بهره نمیبرند. اینا معمولا معلول فقر و ناتوانی به معنای اینکه قدرتی نباشه. اگه کسی که قدرت داره او حرفشو میزنه، ابایی نداره، کارشو میکنه، میتونه، خجالت هم نمیکشه، سرشم بالا میگیره. هر جایی که یه جور پنهان کاری اومد شما یه ضعفی توش ببینید. حالا یا ضعف به این جهت که نمیتونه این کار رو انجام بده، یا آبروش میره، میخواد آبرو نره، پسته میکنه، پنهان کاری میکنه، اونم اینو ضعف دیگه، یعنی از یه چیزی خوف داره، یا میخواد یه حیله نسبت به یک طمعی داره که اون طمع برآورده نمیشه. دو این بحثای نظامی هم مطرحه که مثلا فرض بفرمایید کشورهایی که دارای پایگاه در جاهای دیگه هستند، اونایشون که خیلی قوی هم و نمیترسن، همه چیشون روه، هاپیما همه چیش روه، چون میگه تو جرأت نداری به من بزنی، تو اگه یک دونه شلیک بکنی به یک دونه سرباز من، من کل کشور تو رو توبرکش میکنم، خیلی رکش میاد با میسه و جلو سرش هم بگیره بالا. اینایی که هی سوله درست میکنن و نمیدونم همه چی رو پنهان میکنن و نمیذارن کسی نزدیک بیاد و اینا، و ناشی از خوفه. در نتیجه در رابطه با خدا کید مطرح نیست. علت همینه که گفتم که کید و مکر اینها درش خابیده که ما میخواییم یک کاری بکنیم که زورمون نمیرسه، مجبوریم یه حیله خرج بدیم. در قرآن هم خب تعبیر زیاد به کار رفته و اینکه کید کافرین هم البته به نتیجه نمیرسه، ذالکه و ان الله موهن و کید الکافرین، یا ان الله لا یهدی کید الخائنین، که از باب اینکه خداوند هدایت نمیکنه، یعنی خداوند نمیذاره که این به نتیجه برسه، یا اینکه اگر شما میخواهید مقابل کید بیستید باید صبر و تقوا داشته باشید، و این تصبر و تتقو لا یضرکم کیدهم شیئا یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا ولا هم ینصرون، که کیدهم همه میرسه. یا در آیه دیگه‌ای که میفرماید و املی لهم، من بهشون بعضنم املاء میدم، یعنی مهلت میدم، ان کیدی متین، من کید من متینه، به معنای این که به وقت خودش عمل میکنه، قویست، و زرنی و من یکذب و به هاز الحدیث و سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ما املی لهم به هر حال ان کیدی متین. نکته ای که وجود داره در اینجا، یک نکته اول این که فرق بین خدعه و کید از حیث لغت، گفتن کید حتما توش این فکر و تأمل هست، اما ممکنه خدعه اینجوری نباشه، یعنی این که طرف در خدعه اگر بی فکر هم فریب بده کسی رو، میگن یخادعه، شما غرض هم نداشتید. بسیار میگن مثلا در معامله طرف غرض هم نداره، ولی باعث میشه که خدعه ای واقع بشه، هیله کلایی بره سر طرف، ولی اون که لا ان توجه باشه این خدعه برای صدق میکنه. اما در رابطه با کید نباید حتما درش فکر و تدبیر باشه، یکی از اون سگانه‌ای که مطرح کرده. و فرق دوم بین کید و مکره، که کید و مکر چه فرقی دارند. در اینجا چندین فرق در کتاب‌های لغت براشون گذاشته شده. یکی این که گفتن کید اقوای از مکره، هر دو تدبیرن، هر دو عمل توشونه و هر دو اضرار به غیر، ولی کید یک حیله قوی تر و سنگین تر یا با فکر بیشتر، با نقش چینی و دسیسه بیشتری است. دومین فرقی گذاشتن، گفتن کید اعم از این که شما این نقشهی که میشینید و حیلهی که برقرار میکنید آشکار باشه یا پنهان، اما در مکر باید حتما حتما این نقشه پنهان باشه. اگر این رو گفتیم که این فرقی است که فروغ اللغه گفته و فرق مهمی است که البته این رو فخرازی قبول نداره، اون وقت تعبیر کید در رابطه با آنچه در اصحاب کهف واقع شد خیلی معلومه، چون اونا کاری که کرده بودن رو بود دیگه، خیلی رو بازی کردن و با این حال قرآن بهشون میگه که این کیده. خیلی از یمن سر گرفتن بالا، خیلی با تدبیر و فکری که انجام دادن به دنبالش هم عمل آمدن که خراب بکنن، هیچم رو درواسی نداشتن، خیلی در علن و در مرعا و منظر همه این کارو کردن. رضا تعبیر کرد علم نجعل کیده هم فی تزلیل، نگفت مکر هم فی تزلیل، چون کید اهم از این که پنهان باشه یا مخفی باشه، پنهان باشه یا آشکار باشه. و سومین فرقی هم که گذاشتن، گفتن کید مال اون جاییست که وقوع اون مکروه نزدیک باشه، یعنی ما دسیسه‌ای کنیم که همین زودیای زود کلا سرت بره، اما اگه یک کاری میکنیم که بعدها با فاصله کلا سرت بره، این میشه مکر. البته مکر اهمه، ولی کید مربوط به دوره نزدیکه، چه نزدیک چه دور مکر صدق میکنه، ولی کید مربوط به امور قریب الوقوعه. خب با این حساب علم یجعل کیدهم فی تضلیل، با اون فرقی که فروغ اللغه گذاشته که خب کتاب معتبری هم هست، میشه گفتش که فرق خوبی گذاشته. کید اصحاب فیل خیلی رکوفوسکنده و علنی و در مرعا و منظر بود، البته دسیسه توش بود به نوعی، به هر حال یعنی نقش چینی بود، خداوند اگر بخواست بکنه که دسیسه لازم نبود به چینه، ولی دسیسه علنی بود، دسیسه پنهان و مخفی نبود. لغت تزلیل در اینجا که با ازلال به یک معناش، فرقی که بین باب تفعیل و باب افعال گذاشتن، بعضیا گفتن باب تفعیل بابی است که حیثیت وقوعی درش پررنگ‌تره و باب افعال حیثیت صدوری، که جلسات قبلا مقداری به این، ولو اینکه در مورد لغت باب تفعیل و باب افعال نبود اشاره کردیم، دیگه دوباره اشاره نمی‌کنیم. اما زل خودش یعنی گمراه شد، زلل و ازل یعنی گمراه کرد، ازلش یعنی گم کرد چیز رو. خب علم یجعل کیدهم فی تضلیل، یعنی آیا اون کیدانها را در گمراهی قرار نداد؟ این در موارد دیگه هم هست، یه جایی در قرآن به کار رفته که در ثلاثی مجرد به کار رفته، و ما کید الکافرین الا فی زلال، و ما کید الکافرین الا فی زلال، یه جا دیگه داره و ما دعاء الکافرین الا فی زلال. خب اون جاها داره کید الکافرین فی زلال، ثلاثی مجرده، یعنی کید اونها رو در گمراهی قرار داد، که کنایه است، حالا راجع بهش هم صحبت میکنیم، از این که کیدشون بی‌خاصیته، کیدشون اثر درش مترتب نیست. معمولا هم مفسرین گفتن اینجا تزلیل معنای زایع بودن، جعله زالن، جعله زایعن، ولی به نظر من میرسه، ولی موارد در راجع به قرآن هست، مقداری با تحفظ حرف میزنه، منتابش توجه کنید چرا بعضی جاها میگه ما کید الکافری نفی زلال، اما اینجا میگه نجعل کیدهم فی تذلیل. چرا اینجا در ثلاثی مزید به معنای گمراه کردن به کار برده میشه اما در اونجا به معنای گمراه شدن؟ شاید به این باشه که در موارد دیگه کیدشون در زلاله، یعنی بیخاصیت، اما کیدشون در تذلیله، یعنی کید میکنن ولی به جای اینکه سر ما رو کلا بذارن سر خودشون کلا میره. سه، کیدشون در گمراه کردنه، یعنی این کید رو اعمال کردن اما نه تنها به ما ضرر نزدن بلکه به خودشون ضرر زدن. تو جاهای دیگه کارایی میکنن خاصیتی برش مترتب نیست و ما کید الکافرین الا فی زلال، یا در جای دیگه در قرآن داره و ما کید فرعون الا فی تباب، تبابین خسران. کید فرعون در خسران، کید کافرین در گمراهی است. اما اینجا تعبیر میگه علم نجعل کیدهم فی تذلیل، ما کید اونها رو در گمراه کردن قرار دادیم نه در گمراهی. بله علم یجعل، و ما آیا کید خداوند کید اونها رو علم یجعل خداوند قرار نداد کید آنها را در گمراه کردن خودشون؟ یعنی اومدن که مکه رو خراب کنن، این نبود فقط نتوانند، این اگه بود زلال، بلکه نه تنها مکه رو خراب نکردن خودشون رو بدبخت کردن. پس در حقیقت اثرش به خودشون برگشت، خودشون رو بیچاره کرد. در رابطه با لغت زال، البته قرآن داره که علم یجد که یتیمن فآبا و وجد که زالن فحدا. لغت زال اونجا به معنای گمراه یا مثلا گم شده که با هدایت برمیاد باشه. لغت تذلیل هم البته با ازله خیلی به کار رفته که قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، یکی از موارد زله است، خیلی آیه تکون دهنده است. قبلا هم بهتون گفتم شاید این از تکون دهنده ترین آیات قرآنه که قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون که انهم یحسنون صنعا. آیا بهتون بگم بدترین مردم کیان؟ کسایی که فکر میکنن کار خوب میکنن و کارشون بده. این خیلی آیه تکان دهنده است و خیلی نکات داره، اینکه انسان بعضا فکر میکنه کارش درسته ولی با همون کاری که فکر میکنه درسته داره با سر به جهنم میره، و اینها رو به تعبیر قرآن ازل اعمالن بالاخسرین اعمالن، اینا کاراشون دیگه بیشترین خسران رو داره. البته نمیگه خسرانش هم به حال خودشون ها، خیلی وقتا خسرانش به حال جامعه است. مثل ابن مرجان برای فکر میکنه کار خوب میکنه امیرالمومنین میکشه. هر چقدر هم لذا یقین در کسایی که میخوان عمل بکنند جاهل اگه هستن بالاتر میره ضررش بیشتر میشه. داعشی ها رو ببینیم، یه دونه شون یه پیمرد جنگی به از 100,000، یه تعداد رو بیان 10 تاشون عمل بکنی یه شهر رو خراب میکن. اخسرین اعمال، همون بهتر که در جهال یقین نباشه. یقین اگه در این جهال جمع شد فاجعه درست میکنه. هر چقدر بدون انسان که نادان تره بار پروازیش به نفع سعادت راحت تره، قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا کیان الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا کارشون خوبه در حالی که فاجعه است. حالا هم زل سعیهم یعنی سعیشون گمراه. تعبیر زل به این جهت پس به کار میره و پس کید را در زل قرار داد، سعی رو در زل قرار داد، سعیش گمراهه، کیدش گمراهه، یعنی بی‌خاصیته. منتها در اینجا چنان که گفتیم در تذلیله نه در اذلال. جای دیگه داریم و ما کید الکافرین الا فی زلال، اما اینجا داره که تذلیل.
چیز زلال هم
نه ظاهرا به معنای هم مصدر باب زلال یعنی گمراهی، به معنای زلده خودش یعنی گمراه شدن، ثلاثی مجردش اینجوری نیست. یه کسی هم از پادشاهان عرب امرؤ القیس بهش میگن ملک ذلیل، یعنی کسی که گمراه کننده بوده یا گمراه کرده یا خراب کرده، ضایع کرده. اینو از این چه جهت آوردن؟ از این جهت که اینجا لغت تذلیل رو خواستن به معنای ضایع کردن بگیرن، بگن و ما کید الکافرین الا فی زلال، یا در اینجا که میگن علم یجعل کیدهم فی تذلیل، این تذلیل به معنای ضایع شدنه، چون میگن به ملک و به امرؤ القیس میگن ملک ذلیل، چون ضیع ملک ابیهو یا ملک پدرش را، لذا زله به معنای ضایع کردن هم میاد، به معنای گمراه شدن هست، گمراه کردن هست، ضایع کردن هم هست. خب نکته بعدی در این باره رابطه لغت فی هست. چرا گفته شایده هم فی تذلیل؟ چرا نگفته ما اونها رو گمراه کردیم، کیدشون رو ضایع کردیم؟ چرا گفته کیدشون رو درو قرار دادیم؟ این لغت فی چه معنایی داره؟ خب میتونست بگه علم یجعل کیدهم تذلیلا، آیا ما کیدشون رو تذلیل قرار ندادیم؟ علم نه، مثلا فرض کنید که اون فرمود که و ما کید الکافرینه الا زلالا، چرا گفته فی زلال؟ چرا تعبیر فی به کار میره؟ بغرازی میگه این میخواسته بگه که همه عالم بدانند در او قرار گرفت، یعنی اینقدر زهره. اما به نظری همچین معنی ازش بر نمیاد که بگیم یعنی اعلام شد، ظاهر شد، همه برآمد. لذا بهتر همون تعبیر ابن عاشور رو بگیم، در تحریر و تنویر اون میگه این برای مبالغه است. یعنی مثل این که ما میگیم یه وقت بخواییم بگیم این خراب شد، یه وقت میگیم در زباله‌دار تاریخ قرار گرفت، وقتی میگیم که این در خرابی قرار گرفت، ظرف درست میکنید خرابی رو بر او، چند نمخواید بگید خرابی رو احاطه کرد، همش رو قرار گرفت. یه وقت میگید آقا این سیاه شد، یه وقت میگید در سیاهی قرار گرفت، رفت درون سیاهی، در منجلاب افتاد. میخواید بگید مثلا پاش کثیف شد یا مثلا لباسش کثیف شد، وقتی میگید که نه این درون یک منجلاب رفت، درون کثافت افتاد، درون یک بدبختی قرار گرفته. خیلی فرقه بین این دو جمله، که حالا جمله سادش مثلا بگیم طرف فقیره یا بگیم در فقر هست. در فقر هست یک نوعی که هم مبالغه درش وجود داره. بذاریدم که علم یجعل کیدهم فی تذلیل یا و ما کید الکافرین الا فی زلال، ظرفیت میخواد بگه احاطه کرده او رو، در همه جهات این گمراهی و این بدبختی و این ناتوانی و این ضایع بودن و این به نتیجه نرسیدن از همه جهت او رو فرا گرفته. مثلا گفتم جمله‌ای که ما میگیم که فلانی فقیره یا میگیم در فقر به سر میبره، در فقر نوعی احاطه بیشتره و ازا تعبیر ابن عاشور اینجا به نظر خوب میاد که بگیم مبالغ است. آخرین نکته در رابطه با این آیه این سؤاله که این آیه آیا یک جمله معترضه است یا نه، در میانه بحث هایی است که یک داستان رو داره بیان میکنه. یعنی چی؟ سخن اینه که این شیدی که در تزلیل قرار گرفت آیا مراد ساختن معبدی است که در یمن بود یا مراد حمله اصحاب فیل به مکه است؟ مراد از این کید کدومه؟ اگر مراد حمله اصحاب به مکه باشه با فیل، خب یه قصه است، میگه علم ترکیف فعل رب بکه به اصحاب الفیل چه بلایی سرشون پشت دروازه های مکه در آوردیم، علم یجعل کیده هم فی تزلیل، آیا نزدیم کیده اونها رو خراب بکنیم که همون باشه، کیدشون همون آمدنشون باشه، همون حملشون باشه، و ارسل علیهم طیرًا ابابیل و بر همون هم طیر ابابیل فرو فرستادیم. این یکی. اما گفتیم نه، مراد از کید چیه؟ مراد از کید داستان ساختن معبده. چرا؟ برای اینکه گفتن کید توش خفا خوابیده. یه گروه گفتن کید توش خفا خوابیده، کار اصحاب فیل که کید نبود که روح و بوسکنده اومدن. ساختن معبد توش یک دسیسه پنهانی بود، بخواستن کعبه کارکاسبیش بخوابه، ولی اومدن خراب کردن که کید نبود که بیرو دروسی اومده کنه. در نتیجه میگن جمله اول داستان حمله به مکه است، جمله دوم که علم یجعل کیده هم فی تزلیل مربوط به اون ساختن معبده، جمله سوم و ارسل علیهم طیرًا ابابیل دوباره مربوط به داستان حمله است. پس داستان حمله یک، معبد دو، حمله سه، این میشه این وسطه جمله معترضه ای. اما اگه گفتیم نه، در کید خفا نخوابیده چنان که گفتیم، در کید مخفی بودن نیست، لذا کید اعم است از ساختن اون معبد و حمله به کعبه، اینا دیگه همشون یه سلسله معنا میشن دیگه، اینها داخل در جمله معترضه نباید باشن. هازا تمام الکلام در آیه دوم. در رابطه با آیه سوم که ارسل علیهم طیرًا ابابیل، خب نکاتی وجود داره. اولین نکته در رابطه با لغت ارسال. ارسال یعنی فرستادن به علاوه اینکه چیزی همراه کسی باشه. شما اگه یک کسی رو بفرستید به جایی بدون هیچ چیز همراه بهش ارسال نمیگن. رسول حتماً یک محموله‌ای با خودش داره، حالا یه پیام داره یا یه هدیه‌ای باشه، یه کتابیه، یک دونه مثلا فرض بفرمایید که یه چیزی داره با خودش میبره. اگر صرفا خود آدم بره اونجا، عرب بهش میگه انفاد، ازش تعبیر میکنن که این انقاد، ببخشید، انقاد کرد. اما اگه همراهش چیزی باشه اون وقت بهش میگن چی؟ بهش میگن ارسال. رضا به این معنی است. اصل لغت در ثلاثی مجرد رسله است. رسله یعنی آهسته رفتنه. حالا اگه کسی شطوری آهسته بره بهش میگن رسل البعیر. اگر هم مو رو ول کنه میگه مو رها شد، یعنی آهسته آهسته انگار بلند شد. رسل شعر یعنی موش رو رها کرد، موی بلند و رها شده ای داره که استرسال هم به معنی رها شدن هست. ول کردن جلوی مثلا مو و سیبیل و اینها رو بهش میگن. مثلا در ارسله پس این خوابیده. گاهی ارسله با الا میاد که مثلا میگه فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، که با الیها معنا میشه. در بسیاری از مواقع با علا متعدی میشه، از جمله در مانعنفی که ارسل علیهم، یا در آیه دیگه و ارسلنا علیهم طوفان و الجراد، ما بر آنها طوفان و ملخ فرستادیم، یا انا ارسلنا شیاطین علی الکافرین، ما شیاطین رو بر کافران فرستادیم. در جای دیگه این فرماید که از جاعتکم جنودون فارسلنا علیهم ریحن و جنودن لم تروها، ارسلنا علیهم. در آیه دیگه داره ارسلنا علیهم ریحن سرسرا، یا ارسلنا علیهم صیحتن واحده. آیه دیگه داره ارسلنا علیهم سیل العرم. خب داستانی که وجود داره، آیا هر جا علا اومد عذابه و هر جا الا اومد مثلا نعمته؟ ظاهرن این گونه نیست، نمیشه اینو گفت، بلا اینکه بعضی خواستن به این اشاره بکنن، چون تقریبا همه عذاب، آیه های عذاب که با ارسال میاد توش علا خابیده. ارسلنا علیهم ریحن سرسرا سیل العرم، ارسلنا علیهم جنودن لم تروها که بیفرستیم. ولی یه مورد هم داریم که ارسله با علا متعدی شده و درش عذابم نیست. می فرماید ارسلنا السما علیهم مدرارا، باران از آسمان آمد. ظاهرا اگر ارسال از بالا باشه بهش میگن علا، و نوعا چون عذاب از بالا نازل میشه، از ناحیه خدا میاد، استعلا داره، از ناحیه فوقانیه با علا. اما اگر نه، عذاب ارسال از بالا نباشه، از رو بیاد، ارسلنا الیها که به مریم باشه، روحنا که از بالا نمیده، از رو مثلا از اومده، که فتمثل لها بشرا سویا، از بالای درخت نیفتاد جلوش، از رو میومد، یعنی یه همچین حالتی است. لغت طیر نقطه دوم در آیه به معنای حرکت سریع و بدون اینکه سنگینی داشته باشه، و علت اینه که پرواز پرندگان میگن طیر، به خاطر اینکه هم سریع میرن هم ثقل درش نیست، و به همین جهت در غیر پرندگان هم، در غیر حیوانات هم اگر به کار بره معنای مجازی نداره. لذا عرب مثلا میگه استطار الغبار، غبار پرواز کرد، به معنای این نیست که مثلا مجاز باشه، کلن به معنای این هست که این حرکت سریع بدون ثقل، بدون سنگینی که بیفته رو زمین داشته باشه. اما لغت تیر این به معنای تاره، اصل ته و یه وره، اما خود تیر با خود هیئت تیر، این به معنای اسم جنس و واحد و جمعش یکیست، هم معنای واحد داره هم جمع داره. البته بعضی ها گفتن که اصلش این صفت مشبهه بوده، مثل صعب بعدن شده به اسم تبدیل شده. بعضی ها میگن نه، مثل تمر که اسم جنسه، تمر هم عرب به واحد میگه تمر، هم به مجموع میگه تمر، این هم اسم جنس و به معنای همون پرنده است، فرقی هم نمی کنه، یکی باشن، ده تا باشن، صد تا باشن، بهشون میگن طیر. لذا در آیه مهمه ارسل علیهم طیرن، نگیم یه دونه فرستاد، نه، به معنای این که پرنده فرستاد. حالا پرنده جمع باشه بهش طیر میگن، پرنده فرن باشه بهش طیر میگن. عرب وقتی میگه که طیر فرستاده میاد، در رضام در آیه شریفه در داستان حضرت ابراهیم میگه خوز اربعتن من تک، چهار تا پرنده بگیر، نمیگه طیور، خوز اربعتن من طیور که اینا بگیر. در رابطه با طیر قبل از اینکه آیه رو بخونیم، قرآن 5 قصه راجع به طیر داره. قصه های عجیبه. یکیش داستان همین حضرت ابراهیمه که خب 4 تا پرنده بگیر و بکوب و بذار سر کوه و صدا بزن و اونها تبدیلشن بیان و گفتش که اولم تؤمن، قالو بلا، قال بلا ولیکن لتطمئن قلبی، میخوام قلبم مطمئنش. داستان دومش داستانیست که اگر یادتون باشه حضرت عیسی در قرآن در 2 آیه اشاره میکنه که حضرت عیسی پرندگان رو زنده کرد. یکیش به صورت یک نبی از بنی اسرائیل معین نمیکنه کیه، یکی دیگه در روشن میگه که این مراد عیسی ابن مریمه. و جالب هم است که هر دو آیه این همه فقط ضمیر فاعلیش عوض میشه. یکیش میگه انی اخلق لکم، عیسی میگه من خلق میکنم برای شما، منتین که هیئت طیر. حضرت عیسی با گل یه سری پرنده درست میکرده، یعنی سفالی. فانفخ فیه، میدمم توش، فتکون طیرن به اذن الله، فوت که میکنم اینا پرنده میشن. در داستان دومش که نقل میکنه در اونجا یکی شو میکنم مائده است یکی بقره، در اونجا میگه تخلق من التین که هیئت طیر، فتنفخ فیها فتکون طیرن به اذنی، خطاب میکنه که تو این کارو کردی و دمیدی و به اذن من اینها زنده شدن. پس دومین داستانی که در رابطه با طیر در قرآن داریم داستان زنده شدنه، یعنی یه سری سفال درست کردن، فوت کردن، پرنده شد توش. دیدم از معجزات حضرت عیسیست. یکیش که اون آیه اول باشه شروع میکنه که عیسی ابن مریم اینا رو داشت که میومد اکره و ابرست و ابرم و اینا رو میومد نجات میداد و شفا میداد و اینا. سومین قصه در موارد اینه که میگه اینها با داوود، طیر با داوود تسبیح میگفتند. آیه میفرماید که و فهمناها، ما به سلیمان قضاوت یاد دادیم، و فهمناها ها به قضاوت میخوره، و فهمناها سلیمان را، سلیمانه، و کلن و هم سلیمان هم داوود، آتینا حکمن و علما، و سخرنا مع داوود الجبال، با داوود جبال رو مسخر کردی، لیسبحنا و سخرنا مع داوود الجبال یسبحنا، تسبیح بگن و طیر، و طیر هم تسبیح بگند، که پس پرندگان همراه با حضرت داوود تسبیح گوی بودند. گفت تسبیح گوی او نه بنی آدم اند و بس، هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار. در آیه دیگه می فرماید و لقد آتینا داووده منا فضلا، ما به داوود یه فضیلتی دادیم. چی بود این فضیلت؟ گفتیم یا جبالو عوبی مح، عوبی یعنی بگرد، اوب یعنی گشتن، و طیر پرندگان شما هم با او بگردید، و علنا له الحدید، و آهن رو براش نرم کردیم، لین کردیم. که این دوباره گفتن مراد این جبال بجرد، یعنی با او تسمیح ده. چهارم این داستانی که در رابطه با طیر در قرآن هست، داستان این که سلیمانه و حشر لسلیمان جنود من الجن و الانس و طیر، اینها تبدیل به جنود سلیمان شده بودن. پنجمین قصه هم که راجع بهش هست همین داستانیه که عوابیل اومدن و خورد و خمیر کردن اصحاب فیل رو. پس در داستان طیر پنج نکته چنان که احصا شده در رابطه با قضایای مختلفی است که اومده و ظاهرا به هر حال یک پرنده موجودی است که مورد عنایتی هست. حالا اینکه چگونه بوده بحث دیگه است. یه نکته رو میخوام اضافه کنم دوستان از چرتم بیان بیرون، چون خود این چیزایی که میزنن جلوی دهن خودش ماسک ها تقریبا نباشه، ماسک ها هر کدامش به اندازه دو تا پولیور یه علایالدین کار میکنه در گرمایی و اکسیژن رو هم به مغز نمیرسونه و آرام آرام پلک ها سنگین میشه و میفته، البته غیر اونایی که همیشه میفته، در کسانی که بعضا این موقع ها میفته. این به این مطلب توجه کنید. ببینید یه تعبیری در طیر وجود داره، در قرآن یه بار طائر به کار رفته و معنی عمله، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و یخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. این آیه از موارد است که محل بحثه که طائر یعنی چی. هر انسانی رو، کل انسان، همه، الزمناه، ما ملازم او کردیم، طائره فی عنقه، پرندش رو در گردنش. من چی؟ خب میخوام توجه به نکته ای میخوام بگم، باز میگم چون تفسیره و مربوطه به قرآنه، من فقط و فقط با لیت و لعل اونم صد تا لیت و لعل میگم، اما بهش توجه کنید چون ندیدنم کسی گفته باشه. میگه ما طائرش رو ملازمش کردیم و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و یخرج له یوم القیامه، روز قیامت اینو خارج میکنیم، کتابن، به صورت کتاب، یلقاه منشورا، او رو ملاقات میکنه اون طائر رو، بسیار نشر یافته با تفصیل کامل. اینجا محل بحثه. همه گفتن مفسری نوعاً که طائر به معنی عمله، یعنی اعمالش باهاش هست. حالا نمیشه گفت این طیری که آمد تجسم اعمال بود، یعنی این طیری که بر اصحاب فیل آمد و ارسل علیهم طیرن ابابیل، این تجسم اعمال خودشون بود، این بر اونها اعمال خودشون متجسم شد. منتها فارقش با بقیه اینه که این تجسم اعمال بقیه در آخرته، در اونها به وجود مثالی در همین دنیا جلوه کرد. لذا تعبیر طیر میکنه، ارسل علیهم طیرن، همون طائره، ارسل علیهم اعمال خودشون رو. این جهان کوه است و فعل ما ندا، باز می آید صداها را صدا، باز می آید نداها را صدا، صدا برمی گرده. در نتیجه این که حالا چرا تعبیر به طیر میشه، یا اساسا آیا طیر بوده یا نه، بله نمیخوایم من بگیم نبوده، ولی این یک نوعی از تجسم خود اون عمله. چرا به طیر میگیم عمل؟ از قرآن استفاده میکنیم، کل انسان الزمناه و طائره و فیورقه. حالا این نکته. نکته بعدی در رابطه با طیر این که طیر رو چرا نکره آورد. فخرازی میگه برای که تحقیرشون کنه، بگه یه طیری فرستادیم، نه حالا طیر خیلی معروفیه، چیز عادی بود. آخرین لغت هم که بگیم و بحث رو ببندیم، این ابابیل، لغت ابابیل، لغت ظاهرن خیلی معین و مشخصی نیست. ابابیل یعنی جماعتی در تفرقه، گروه گروه، دست به دسته اینگونه معنا کنیم. پس اگه بخوایم معناش بکنیم، ارسل علیهم طیرن ابابیل، یعنی ما بر آنها طیری را فرستادیم که این طیر این صفت دارد، دست دسته بودند، گروه گروه بودند. در میگه ابابیل، در عرب میگن جاءت الخیل، خیل یعنی اسب ها، جاءت الخیل ابابیل ابابیل من هنا و من هنا، یه دسته از این و یه دسته از اون بر. بعضی ها گفتن که اصلا ابابیل اسم جمعه، مفردم نداره، یعنی گروه گروه، معنای ابابیل یعنی گروه گروه. بعضی ها گفتن نه، مفرد داره، مفردش هم میشه ابول یا ابیل. بعضی گفتن مفردش ایبال است و یا ایبال، مثل دینار و دنانیر اینم هست، ایبال و ابابیل. یه عده دیگه گفتن اصلا معنای ابابیل به معنای گروه گروه نیست، بلکه یعنی پی در پی، دنبال هم، یعنی پشت سر هم می اومدن. گروه گروه یعنی دست دسته، مثلا صد تا این و صد تا اون و صد تا بالا، صد تا پایین، صد تا جلو، صد تا عقب، صد تا شخص، صد تا غرب. اما این یعنی پشت سر هم صف شده بودن. یک معنای سومی هم بر ابابیل گفته شده، گفتن آقا این متفرقه، متفرقه. گفتن میدونیدم چرا به معنای متفرقه میگن ابابیل؟ چون این از ابل گرفته شده، یعنی چطور شطور هر جزءش یه سازی میزنه، لنگش یه بره، سرش یه بره، کوهانش یه بره، دمش یه بره، هر کدومش یه بر میزنه، متفرقه. اجزایی هم با همند ولی کنه یه شی نیستن، هر کدومشون بر خودشون یه سازی دارن. ابابیل هم اینجوری هم، یه گروهی که میان هر کدومشون بر خودشون یه سازی میزنن ولی زمنان با هم دارن میان. این به این جهت میگن ابابیل. لذاب ابابیل رو از لغت ابل گرفتند، بعضی ها گرفتند، بعضی هم گفتند ربطی به ابل ندار. قدر مسلم اینه که ابابیل ظاهرن اسم نوع خاصی از پرندگان نیست، بلکه صفت طیره، نعت طیره، بعضی ها گفتن بدل طیره. یعنی پس اینجوری میشه که ما ارسال کردیم بر آنها پرندگانی را که اینها ابابیل بودند، گروه گروه بودند، دست دسته بودند، یه ده شرق اومدن، یه ده غرب اومدن، یا نامرتب بودن، یا پی در پی بودن، پشت سر هم بودن. ابابیل به این معناست. و اما این که حالا خیلی خوب، پس لغت ابابیل به این معنا نیست، پس لغت ابابیل به اون پرنده ها چی بودن؟ حالا از نظر تاریخی بلش کنیم، قرآن نمیگه ابابیل یعنی چی، نمیگه اون طیرها چی بودن. از ابن عباس روایتی نقل شده در تفاسیر اهل سنت، گفتن که یه پرندهی بوده که دارای خرطوم بوده و دستش هم مثل دست سگ بوده. این یه حیوان جونور عجیب غریبی. یه عده گفتن یه پرنده سیاه بوده، یه عده گفتن این پرنده‌ای که حمله کرده این طیر یه پرنده سفید بسیار کوچیک بوده، یه عده گفتن این پرنده سبز بوده ولی سرش مثل درندگان بوده. بعضی هم گفتن که سیاه و سفید بوده و شبیه خطاطیف. خطاطیف جمع خطافه، یعنی پرستو. اینی که تو الان هر کی میگی داستان اصحاب فیل چلچله یا همون پرستو به ذهن میرسه، این از این نقل قیل آخره. بحر رازی همه جمع کرده بین این همه موارد، خوبم از جمعش. میگه خب من نمیگید اینا گروه گروه بودن، خب یه گروهشون سفید بودن، یه گروهشون سبز بودن، یه گروهشون اونجوری بودن، یه گروهشون هر کی یه قسمت که دیده نقل کرده. کی گفته همه یه جور باید باشن؟ یک گروه های مختلفی بودن. اما در میان شیعه یه روایتی وجود داره در روزه، من ندیدم تو تفاسیر آورده باشن، منتها در روزه کافی که جلد آخر کافی هست روایتیست از محمد ابن یحیی، همون محمد ابن یحیی العطار، از احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، از حسن ابن محبوب، عن جمیل ابن صالح، عن ابی مریم. ابی مریم عبدالغفار ابن قاسم، سند صحیح است، روایت خوبیه، روایت خوبه، همه هم بزرگانم، بعضی هاشون تو خیلی اجلا هم. از ابی جعفر از امام باقر. ابی مریم هم توثیق شده، چقدر پر روایت هم نسبتاً هست، شاید بیش از 90 روایت در کتب اصلی ما داره. میگه سألت و عن قول الله عز و جل و ارسل علیهم طیرًا ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل، داستان چی بود؟ از حضرت سوال کردن. حضرت فرمودن قال کانت طیرٌ صاف، با سین. صاف ظاهرن تو لغت نگاه بکنیم میگه نوعی خاص از پرنده است که شکاری هم بوده، اینو پرنده شکاری. یه عده دیگه هم اینو اونجا معنا کردن که پرندگانی که نزدیک به زمین پرواز میکنن. من نمیدونم حالا این لغت صاف رو چگونه به این معنا برگردوندند. ببینید، جا هم من قبل البحر، از طرف دریا آمدند. رؤوسها، کله این پرندگان، که امثال رؤوس سبا، مثل کله درندگان بود. و اظفارها، که اظفار سبا من الطیر، پنجه های پرندگان وحشی رو داشت، مثل عقاب و باز و اینا. مع کل طائر ثلاثه احجار، با هر پرنده سه تا سن. فی رجلی حجران و فی منقارهی حجران. بعد نکته‌ای که در حال روایت رو میبینید، یک بحثی است که قبلا هم اشاره کرده بودیم که میگه بلا رعو زالک منت تیر قبل زالک الیوم ولا وعده هم. این قبل و بعدش دیده نشده بود. و این نکته ای داره که قبلا من اشاره کردم، اینو بر اونم آوردیم، روایت داریم ازش میخونیم. میگه که فجعلت ترمیهم بها، اینا رو زدن، حتی جدرت اجسامهم، اینا وبا گرفتن، یعنی خود سنگ اینها رو نکشت، به محض اینکه بهشون خورد وبا، نه آبله، جدری بود آبله، اینا آبله گرفتن. فقتلهم بها، اونها رو به وسیله آبله کشت. و ما کان قبل از ذلک رؤی شیء من الجدری، قبل از اون آبله در شبه جزیره نبود. ولا رأو ذلک من الطیر قبل از ذلک ولا بعده، اون پرندم نه قبلش دیگه دیده شد، نه بعد قبلش دیده شده بود و نه بعدش دیگه دیده شد. روایتش ادامه داره همین داستان. خب الحمدلله اینم معید. پس داستانی که در هست عبابیل، پس یعنی دست دسته، این خود آیه قرآن نمیگه این پرنده ها چه بودن، ولی در روایات هست. ما اگر بخوایم اتکا بکنیم از میان نقل ها، خب طبیعتا نقل آخری که از امام باقر شد نقل قابل اتکا تریست در این که اون پرنده چه بوده، که معلوم میشه پرنده غیر عادی بوده، شایدن به تعبیر آقا با همون تجسم اعمالی که گفتیم سازگار بیاید. بقیهش انشالله شنبه.